تشکر صفی الله استانکزای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 25 سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 15 جولای سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که قمندان قوای مرکز امریکا از ادامه پشتیبانی کشورش از افغانستان سخن می گوید، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو می گوید سطح خشونت موجود در افغانستان قابل قبول نیست. اداره اسلامی آشت افغانستان می گوید افغانستان به فاجعه ویروس کرونا روبروست. 3 سرباز دیگر پاکستان در ایالت بلوچستان کشته شدند. تفصیل خبرها. ناتو می گوید سطح خشونت موجود مخصوصاً در نتیجه حمله های طالبان علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قابل قبول نیست. این پیمان دیشب در اعلامیه گفت خشونت ها سبب بی‌ثباتی و زیر سوال رفتن اعتماد در روند صلح می شود. در اعلامیه از تمامی طرف ها خواسته شده است تا فوراً روی حل مسائلی که مانع در برابر آغاز مذاکرات همشمول بین الافغانی پنداشته می شوند به توافق برسند. کیبلی هچنسن سفیر ایالات متحده در ناتو دیشب در یک پیام در حساب تویتر خود در کنار حمایت از این موقف ناتو گفت زمان آن است که طالبان خشونت را متوقف سازند. او اظهار داشت خانم هچنسن می گوید ایالات متحده، ناتو و شرکای آنها همه از تمامی طرف ها می خواهند که موانع باقی مانده بر سر راه آغاز مذاکرات بین افغان ها را دور سازند و روند صلح را پیش ببرند. تأخیر در تکمیل شدن روند مبادله زندانیان سبب شده تا مذاکرات آغاز نشود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید با آشتی با طالبان اولویت داده است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند بر روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت شدت یافتن جنگ واکنش است به عملیات نیروهای افغان. اداره اسرمیاش در افغانستان می گوید این کشور با فاجعه روبرو می باشد. این اداره دیروز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت موارد مثبت روزافزون ویروس کرونا سبب محدود شدن ظرفیت پذیرش بیمارها در شفاخانه ها و کلینیک ها می شود. در اعلامیه آمده است افغانستان در آستانه فاجعه های بالقوه صحی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 قرار دارد. بر اساس آمار رسمی بیش از 34,700 تن به این ویروس در افغانستان مبتلا شدند که از این میان تا کنون اضافه از 1,000 تن جان دادند. اما اداره اسرمیاش می گوید انتظار می رود شمار مبتلایان به مراتب بیشتر از این آمار باشد. به گفته این اداره دلیلش آزمایش محدود ویروس کرونا و سیستم صحی ضعیف است. محکمه حکمیت ورزش محرومیت دائمی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از حضور در فوتبال را تایید کرد. این محکمه دیروز گفت کریم اقدامات وحشتناک را علیه ورزشکاران زن انجام داده است. کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در ماه جون سال گذشته کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان در جریان جام جهانی زنان در فرانسه منع و به پرداخت بیش از $1,000,000 جریمه محکوم کرد. روزنامه گاردین به نقل از منابع در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان گزارش کرده بود که کریم پس از تجاوز جنسی به یکی از دختران فوتبالیست او و خانواده‌اش را در صورت سکوت نکردن به مرگ تهدید کرده است. کریم اتهام مطرح شده بر خودش را بی اساس دانسته است. فدراسیون فوتبال افغانستان نیز این اتهام را رد کرده و گفته بود که شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان بنابر نارضایتی اتهام زدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی پاکستان از کشته شدن 3 سرباز در ولایت ناآرام جنوب غربی بلوچستان خبر داده است. با گفته اردو سربازان دیروز هنگام گزمه هدف کمین تروریستان قرار گرفتند. در خبرنامه اردو آمده است که در این رویداد در ساحه پنجگور 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های اردو وضعیت زخمی‌ها را وخیم خواندند. هیچ گروه مسئولیت این رویداد را تاکنون به دوش نگرفته است. بلوچستان در سرحد با افغانستان و ایران موقعیت دارد. این ایالت دستخوش خشونت فرقه‌ای، حمله‌های جنگجویان اسلامگرا و یک شورشگری جدایی طلبی است که از سال 2004 به این سو هزاران تلفات در پی داشته است. 7 سرباز دیگر نیز در ماه می در 2 رویداد جداگانه در بلوچستان کشته شدند. و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا پیشرفته ترین مریخ نورد موسوم به پشتکار را تا 2 هفته دیگر به سمت مریخ می فرستد. ماموریتش آن است تا نشانه های از حیات میکروبی باستانی را روی آنچه 3.5 میلیارد سال پیش دریای دلتا بود جستجو کند. این سفینه به محض آن که به هدف برسد به گردآوری و ذخیره کردن نمونه های سنگ و خاک خواهد پرداخت. قرار است نمونه ها در سال 2031 به زمین فرستاده شوند. دانشمندان برای یافتن باکتریای فسیل شده و دیگر میکروب ها این نمونه ها را مورد آزمایش قرار خواهند داد. کارمندان ناسا به دلیل همگیری ویروس کرونا ماهاست که از خانه کار میکنند. شیوع این ویروس روی تاریخ تعیین شده برای اجرای این ماموریت تأثیر نکرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. قماندان قوای مرکز امریکا در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان از دوام حمایت کشورش از افغانستان سخن گفت. یک تحلیلگر در مورد اهمیت این ملاقات می گوید:
افغانستان فعلا در یک مرحله بسیار حساس قرار داره. جلسه میان جنرال مکنزی و رئیس جمهور افغانستان جلسات مهم در این مرحله نامیده میشه.
مرحله نخست موافقتنامه صلح میان امریکا و طالبان تکمیل شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزارت داخلی افغانستان اعلان کرده است برنامه تازه‌ای را برای امنیت و کاهش جرایم روی دست گرفته است. یک مقام این وزارت می‌گوید:
تا 24 ساعت آینده شورت 200 نفر مجرمی که شناسایی شده از طریق رسانه‌ها چرایشون به مردم افغانستان افشا می‌شود.
در 3 روز درگیری ها میان قوای آذربایجان و ارمنستان هر دو طرف تلفات دادند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
من خودم عضویت تیم ملی دوشه دارم و بسیار زیاد خوشحال هستم که در این رشته هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی قوای مرکزی ایالات متحده می گوید ایالات متحده به پشتیبانی خود از افغانستان ادامه می دهد تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. با گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، جنرال مکنزی این سخنان را دیروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ابراز کرد. توجه کنید به گزارش احمد جعفر احمدی در این مورد.
جنرال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته است هدف سفرش به کابل آن است تا به افغانها اطمینان دهد که همکاری کشورش با افغانستان و حمایتش از صلح و پیشرفت در این کشور پابرجاست. این به نقل از او در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده. در ادامه از قول این مقام آمده ایالات متحده به پشتیبانی خود از افغانستان ادامه می دهد تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. بر اساس اعلامیه محمد اشرف غنی در دیدار با مکنزی روی توقف خشونت طالبان تاکید کرده. او صلح را خواست اساسی مردم و از اولویت‌های مهم حکومت خوانده. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن دیشب در مورد اهمیت دیدار دار مکنزی برادیو آزادی گفت:
افغانستان فعلا در یک مرحله بسیار حساسی قرار داره، هم از بعد سیاسی و هم از بعد نظامی و امنیتی. جلسه میان جنرال مکنزی و رئیس جمهور افغانستان، فکر میکنم اینا جلسات مهم در این مرحله نامیده میشه که یک از یک بعد یک اطمینان میان مردم ایجاد میکنه که امریکا به طور کلی از افغانستان بیرون نمیشه، اگر نیروهای نظامی خدا بیرون میکنه، حداقل از بعد سیاسی و پشتیبانی امنیتی افغانستان، پروسای امنیتی افغانستان میباشه.
اورزلا اشرف رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است. او از مکنزی انتظار دارد که در جهت کاهش خشونت در افغانستان اقدام کنند.
در عین حال که امروز به این خاطر به کابل سفر کردند که افغانستان اطمینان بتن که اینا با دولت افغانستان در قبال تروریسم و جلوگیری از اینکه از افغانستان یک لانه تروریستی جور شوه استاد می باشند، در این حال همچنان شاهد هستیم که امروز گزارش کمیسیون حقوق بشر نشر شد که از آغاز سال یعنی از ماه حمل به این طرف لااقل 3000 تلفات ملکی ما داشتیم.
ناتو میگوید سطح خشونت موجود مخصوصا در نتیجه حمله های طالبان علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پذیرفتنی نیست. این پیمان دیشب در اعلامیه ای از تمامی طرف ها خواست تا فورا روی حل مسائلی که مانع در برابر آغاز مذاکرات همشمول بین افغانان پنداشته می شوند به توافق برسند. کی بیلی هاچسن سفیر ایالات متحده در ناتو دیشب در یک پیام در حساب توییتر خود گفت: زمان آن رسیده است که طالبان خشونت را متوقف سازند.
مهمتر از همه کاهش خشونت ضروری است. افغانستان مانند کشورهای دیگر با مشکل کووید 19 مبارزه می کند. سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش بس بشر دوستانه شده تا حکومت روی مبارزه علیه ویروس کرونا تمرکز کرده بتواند. طالبان پیش از این ظرفیت خود در مورد کاهش خشونت را نشان دادند. هر دو طرف روند مبادله زندانیان را تسریع بخشند و از فرصت برای برقراری صلح دائمی استفاده کنند.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، دیروز در یک اعلامیه گفت: شدت یافتن جنگ واکنش است به عملیات نیروهای افغان. در تازه ترین مورد، شهر ایبک مرکز سمنگان دوشنبه گواه حمله مرگبار بود که طالبان مسئولیتش را به عهده گرفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان در واکنش به این حمله گفته است: به زودی عملیات علیه طالبان و گروه های تروریستی خارجی مرتبط به آن آغاز خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
از موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان 135 روز می‌گذرد و مرحله نخست این توافقنامه پایان یافته است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، می‌گوید: بعد از توافق 29 ماه فوریه، طبق وعده شمار عساکر آمریکایی در افغانستان کاهش یافته و سربازان آمریکایی از 5 پایگاه در افغانستان خارج شدند. اما عملکرد مرحله دوم شرایط را می‌خواهد که باید برآورده شود. طالبان هم درباره پایان مرحله اول موافقتنامه اعلامیه ای را منتشر کردند که مقیم نایب در مورد آن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده ای امریکا میگوید موافقتنامه صلح با طالبان به مرحله دوم خود وارد شده و طالبان باید به خشونت در افغانستان پایان دهند تا مذاکرات بین افغانان آغاز شود. امریکا در موافقتنامه 29 ماه فوریه تعهد کرده بود که در 135 روز نیروهایشان را در افغانستان تا 8600 سربار کاهش میدن. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در مذاکرات با نمایندگان طالبان در دوحه قطر موافقتنامه صلح را امضا کرد. او روز گذشته در حساب تویترش نوشت که هر دو جانب وارد مرحله مهم شدند. خلیزاد گفته که ایالات متحده در تطبیق موافقتنامه در مرحله نخست سخت کوشیده و ضمن تطبیق تعهدش در مورد کاهش سربازان آمریکایی 5 پایگاه خود را در افغانستان ترک کرده. طالبان هم روز سه‌شنبه در پیام به رادیو آزادی درباره تأخیر در رهایی تا به 5000 زندانیشان ابراز تأسف کردند. حکومت افغانستان تا کنون بیش از 4000 زندانی طالبان را رها کرده. حکومت میگوید نزدیک به 600 زندانی طالبان را که مجرمان جنایی اند نمیخواهد رها کند و دیگر اینکه طالبان باید سطح خشونت ها را کاهش دهند. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت حکومت و طالبان باید از موقفشان عقب بنشینند تا مذاکرات صلح آغاز شود.
اوس طالبان تننه پوره په خپلو خبرو همدغه ټینګ ولاړ دي چې
طالبان تا کنون بر حرفشان ایستادند و تاکید میکنند که اگر از 5000 زندانی یکی آن هم آزاد نشود با مذاکرات حاضر نمیشود. حکومت هم در تردید است. زمانی میگوید که این زندانیان را رها میکند و دوباره از حرفش میگذرد و میگوید که آنها جنایتکارند و آنها را رها نمیکند. حکومت باید موقف خود را روشن سازد. حالا که مرحله دوم موافقتنامه صلح آغاز شده، زلمه خلیزاد گفته که واشنگتن رفتار مشروط را در پیش می‌گیرد. او خواستار تکمیل روند مبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان، کاهش خشونت‌ها و آغاز و پیشرفت مذاکرات بین افغانان تأکید کرده. از زمان امضای توافقنامه حملات طالبان بر نیروهای بین‌المللی متوقف شده، اما جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. خلیزاد از افزایش حملات طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته که افغانان بدون دلیل کشته می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه شنبه از طرفهای درگیر جنگ خواست که خشونت ها را کاهش دهند. کاهش خشونت و برقراری یا تشبست از خواستهای همیشگی مردم افغانستان بوده، چیزی که معلوم نیست کی عملی خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
دیلی میل مطلب چاپ کرده در مورد گام بعدی موافقتنامه ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان. در مطلب با توجه به مرحله اول موافقتنامه، برشته توییت های تازه زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان پرداخته شده. خلیلزاد در 135 روز توافق دوحه در بخش از توییت هایش گفته که دو طرف به نقطه عطف کلیدی رسیدند. او افزوده که طبق توافق تعداد نیروهای ایالات متحده در افغانستان به 8600 رسیده. طالبان به روز سه‌شنبه از این اقدام استقبال کردند، اما در کنار آن در خبرنامه خود با انتقاد از نیروهای آمریکایی گفتند که آنان در چند ولایت از نیروهای حکومت افغانستان در جنگ علیه این گروه حمایت کردند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که مرحله بعدی توافق اکنون با شرط‌های به هم راست. به گونه مثال خلیلزاد بار دیگر بر کاهش خشونت‌ها، تکمیل روند مبادله زندانیان و آغاز گفتگوهای بین افغانان تأکید کرده. هنوز معلوم نیست که این موارد کی به سر خواهند رسید. طالبان به تازگی مسئولیت حمله مرگبار را در شهر ایبک در سمنگان پذیرفتند. روزنامه واشنگتن اگزامینر درباره صحبت وزیران خارجه ایالات متحده و روسیه در مورد افغانستان نوشته. در مطلب آمده که مایک پامپیو و سرگئی لاوروف در کنار اوضاع افغانستان درباره امنیت انتخابات هم صحبت کردند، اما جزئیات بیشتر در مورد را نشده. این خبر در حال منتشر می شود که نیویورک تایمز اواخر ماه جون از قول منابع استخباراتی آمریکا گزارش داد که یک بخش استخباراتی روسیه با جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف در آن کشور را بکشند، موضوعی که در درون و بیرون از ایالات متحده سر و صدا ایجاد کرده. روسیه و طالبان اما گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. مقام‌های ارشد وزارت دفاع ایالات متحده گفتند اگر چنین ادعای ثابت شود پاسخ خواهند داد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که برنامه تازه برای بهبود امنیت و کاهش جرایم جنایی در شهرها و ولایات روی دست گرفته است. به گفته مقام های این وزارت این برنامه با عنوان میثاق امنیتی با هماهنگی بین نهادهای مختلف نظامی و غیر نظامی به اجرا گذاشته می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که اجرای برنامه از شهر کابل آغاز شده و به تدریج به ولایت کشور توسعه خواهد یافت. نصرت پارسا گزارش می دهد.
وزارت داخل افغانستان اعلام کرده که برای کاهش جرایم جنایی، قاچاق مواد مخدر، رویدادهای تروریستی و امنیت مردم برنامه امنیتی تازه‌ای را روی دست گرفته است. عبدالصبور قانع، معین امنیتی این وزارت، سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که این برنامه تحت عنوان میثاق امنیتی اجرا می شود.
در نتیجه همکاری مردم و شهروندان ما، 200 نفر مجرم که در جنایات مختلف در شهر داخل بودند، اینا شناسایی شدند و ما تا 24 ساعت آینده شورت 200 نفر مجرمی که شناسایی شده از طریق رسانه چرایشون به مردم افغانستان افشا میکنه.
و گفته آقای خانی این برنامه امنیتی 61 ماده دارد که در کنار نهادهای امنیتی و دفاعی با 8 اداره غیر نظامی در دست اجرا است. و افزود که در ادامه عملی کردن این برنامه با 14 ولسوالی کابل قرارداد امنیتی امضا خواهد شد. او تصریح کرد که در یک هفته گذشته با اجرای این برنامه 254 محل جرایم شناسایی شده و پس از تحقیقات برای امنیت مردم در این ساحات اقدام صورت خواهد گرفت. در همین حال صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری این برنامه امنیتی را برای امنیت مردم مهم خواند.
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعلام میکند که تطبیق میثاق امنیتی به عنوان بزرگترین برنامه امنیتی را از یک هفته به این سو آغاز کرده است. هدف عمده دولت از این برنامه تأمین امنیت سرتاسری و برگرداندن آرامش روحی و روانی و بهتر شدن امنیت فیزیکی مردم افغانستان است.
آقای صدیقی گفت که همکاری مردم در اجرای این برنامه امنیتی بسیار مهم است. حکومت افغانستان در حال از آغاز برنامه میثاق امنیتی خبر می‌دهد که در کنار رویدادهای تروریستی، جرایم جنایی، قاچاق مواد مخدر مردم را می‌آزارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در سومین روز درگیری میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان به هر دو طرف تلفات وارد شده است. بر اساس گزارش‌ها دیروز 7 سرباز آذربایجانی و 4 سرباز ارمنستانی کشته شدند. جامعه جهانی خواستار توقف فوری خشونت‌ها در مرز دو کشور شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
نیروهای آذربایجان و ارمنستان در این درگیری در شمال مرزهایشان از اسلحه سنگین استفاده کردند. دو همسایه منطقه قفقاز شمالی یکدیگر را به خاطر آغاز این درگیری مقصر می دانند. آنها در 12 ماه جولای با هم درگیر شدند. در کل از کشته شدن دست کم 16 تن از هر دو طرف از زمان آغاز جنگ گزارش شده. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در 13 جولای گفت مسئولیت کامل تحریک این جنگ به دوش رهبری نظامی و سیاسی ارمنستان است. ما از نماینده های نظامی کشورهای خارجی که در آذربایجان فعالیت می کنند به زودی ممکن دعوت خواهیم کرد تا به ساحه بروند و وضعیت را به چشمان خود ببینند.
و هربی تحریبات نتیجه نلر باشد.
اما نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان آذربایجان را به دامن زدن جنگ متهم کرده و گفته است این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت که دو جنرال اردو مشمول 7 نظامی کشور می شوند که دیروز کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان نیز از کشته شدن 4 نظامیش در درگیری سه‌شنبه خبر داده. وزارت خارجه ارمنستان گفته شهر برد در نزدیکی مرز با آذربایجان هدف شلیک مرمی از پایگاه‌های نیروهای آن کشور قرار گرفته. به گفته این وزارت سپس نیروهای ارمنستان این پایگاه‌ها را ویران کردند. دو همسایه سالها بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم مناقشه داشتند. اما درگیری های تازه دور از آن منطقه و مستقیماً میان دو کشور رخ داده، چیزی که به ندرت اتفاق می افتد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه با پخش یک رشته اعلامیه ها به روز دوشنبه خواستار خویشتنداری دو طرف شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و حالا هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به سرخط خبرها جلب میکنیم. پیمان ناتو میگوید سطح خشونت موجود مخصوصاً در نتیجه حمله های طالبان علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قابل قبول نیست. این پیمان دیشب در اعلامیه گفت خشونت ها سبب بی‌ثباتی و زیر سوال رفتن اعتماد در روند صلح می شود. اداره سرمیاشت افغانستان میگوید این کشور با فاجعه روبرو است. این اداره دیروز سه‌شنبه در خبرنامه گفت موارد مثبت روزافزون ویروس کرونا سبب محدود شدن ظرفیت پذیرش بیمارها در شفاخانه ها و کلینیک ها می شود. محکمه حکمیت ورزش محرومیت دائمی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از حضور در فوتبال را تایید کرد. این محکمه دیروز گفت کریم اقدامات وحشتناک را علیه ورزشکاران زن انجام داده است. اردوی پاکستان از کشته شدن سه سرباز در ایالت ناآرام جنوب غربی بلوچستان خبر داده است. با گفته اردو سربازان دیروز هنگام گزمه هدف کمین تروریستان قرار گرفتند. و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا پیشرفته ترین مریخ نورد موسوم و پشتکار را تا دو هفته دیگر به سمت مریخ می فرستد. ماموریت این مریخ نورد آن است تا نشانه های از حیات میکروبی باستانی را روی آنچه 3.5 میلیارد سال پیش دریای دلتا نامیده شده بود جستجو می کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
رنگ های زندگی.
ستاره هستم، فارغ التحصیل سنف 12.
میشه برام بگوین که فعلا چی مصروفیت دارین؟
من خودم عضویت تیم ملی دوشه دارم و بسیار زیاد خوشحال هستم که در این رشته هستم.
چطور علاقه گرفتی که با تیم ملی دوش کار کنی و در رشته باشی؟
بسیار زیاد علاقه داشتم، نه تنها خودم، مادر جانم بسیار زیاد میگفت که یعنی من واقعاً علاقه‌مند از این هستم که مثلا اولادای من واقعاً کسایی باشن که در جامعه کلگی بتونه سرشان افتخار کنه.
میشه از فواید می ورزش دوش برام بگوین که چی هست؟
چون بسیار ورزش ثقیل است، یعنی مادر ورزش ها زده یا کلگی هم میفهمن سخت است و ورزش خود گپ عادی است که بسیار زیاد تاثیر داره. یعنی زمانی که ما ورزش نو شروع کردم و در مکتب سینفیان به من میگفتن که تو چرا دفتن قلایق شدی، چرا قذری به یاد گرفتن تو بالا رفته. من برشان میگفتم دلیلش این است که من ورزش میکنم. یعنی خوب است، من توصیه میکنم با تمام کسایی که صدای مرا میشنون همیشه ورزش کنن. ضرور نیست که ورزش همیشه در المپیک باشه، شما میتونید در خانه، در پارک ها، در هر جایی که فرصت براتون مساعد میشه ورزش کنین و خود صحتمند نگاه کنین.
گاهی در مسابقات هم اشتراک کردی؟
بله، یا در مسابقات اشتراک کردیم چون فاصله ما طولانی است. ما در مسابقات سرکی هم داریم، مسابقات خود فدراسیون هم داریم. اولین مسابقه ما از فاصله ایش از دیمزنگ تا دارلمان بود که تقریبا زیادتر از 5 کیلومتر میشه. مقامش از شما گرفتم چون بار اولم بود، بازم قناعت خود حاصل نکردم، یعنی میخواستم بیشتر.
حالا چقدر فاصله ها را میتونی که طی کنی؟ مثلا با می دوش
ما 10 کیلومتر میتونم طی کنم. کوشش میکنم که از 10 کیلومتر بالاتر برم، مثلا 15 20 و بلندتر.
بالاتر از این. خاطرات هم دارین در این قسمت ورزش دوش؟ اگر دارین بر ما قصه کنین.
خیلی زیاد، یعنی واقعا زمانی که پا به دنیای ورزش میمانین کل دنیا متفاوت میشه. مثلا زمانی که بار اول مسابقه ما بود، ما تمام ورزشکارا در موتر کاستر درایور پشت ما میامد، ما را به جایی که باید مسابقه را شروع میکردیم ما را میبرد به جایی که استارت باید زده میشد. زمانی که ما شروع کردیم کلگی به یک احترامی، زمانی که ما از موتر پایین شدیم تمام پلیسا قسم ما را راهنمایی کردن که یعنی ما واقعا شخصیت های بزرگ در جامعه هستیم. یعنی واقعا احساس جالب ما بود، من بسیار زیاد خوشحال شدم. یعنی به خودم اون لحظه گفتم که نه، این احساس واقعا هر کسی باید یک بار تجربه کنه. واقعا احساس خوبی است، ورزشکار بودن، تندرست بودن، خوشحال بودن.
سلامت، از خدا تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانکزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استودیو.